أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس، در بحث ارتباط نفس با بدن بودیم. بعد از اثبات مغایرت بین نفس و بدن، به اینکه نفس غیر از بدن است، با هم مغایرت دارند. بعد از اثبات مغایرت، پیرامون رابطه بین نفس و بدن بحث پیش آمد. اینکه نفس و بدن چگونه با هم ارتباط دارند، آیا نفس در بدن است یا نفس بر بدن است یا نفس خارج از بدن است، و ارتباطاتی که بین نفس و بدن مطرح بود. نتیجه‌ای که از گفتار گذشته به دست آمد این بود که بدن به عنوان بدن شأنی از شؤون حقیقت شخصیه و هویت واحده انسان است. انسان که دارای یک شخصیت است و یک هویت است، بدن شأنی از شؤون این حقیقت است و جمیع آثار بارز و ظاهر در بدن، آثاری که در بدن ظهور دارد یا بروز دارد، همه از اشراقات و افاضات نفس است که بدن می شود محل اشراقات نفس، محل افاضات نفس. تمام آثاری که از نفس بروز می کند از این بدن ظاهر می شود، به طوری که می شود در قالب یک اصل این مطلب را گنجاند، و آن اینکه انسان از مرتبه نفس تا مرحله بدنش یک موجود متشخص ممتد است، و به عبارت دیگر انسان موجود ممتدی است که از مرحله اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت است، یک هویت است. همه این آثار را منسوب به خودش می داند و جمیع آثار بارز از بدن همه از اشراقات و افاضات نفس است. در یکی از جلسات قبل اشاره شد به گفتاری از شیخ الرئیس ابن سینا. ابن سینا میگوید مردم از جذب آهن ربا آهن را تعجب میکنند و از جذب و تصرف و تسخیر نفس بدن را بیخبرند. این حرف ابن سینا را قبلا اشاره کردیم، به اون اشاره شد که مردم وقتی جریان مغناطیسی رو میبینن که آهن ربا آهنهای براده رو میکشد، جذب میکند، خیلی در تعجب نیستند. اما وقتی نفس این بدن رو، مردم در اون جهت تعجب میکنند، اما از این جهت که نفس بدن را می رو باید و تصرف در او دارد، تحت تسخیر اوست، از این بیخبرن، توجهی به این جهت ندارن. واقعا نکته بسیار دقیق و حرفی در خور شایان تحقیق است این مطلب و این نکتهی که شیخ الرئیس فرمودن. التفات بفرمایید به این که اقتضای جسم این است که در یک جا قرار گیرد و اگر او را حرکت انتقالی از جایی به جای دیگر و یا حرکت وضعی در اون حالتی که هست از اون حالت به حال دیگر حرکت داشته باشه و یا هر دو حرکت بوده باشه، هم حرکت وضعی باشه هم حرکت انتقالی، حرکت انتقالی از جایی به جایی است ولی حرکت وضعی از شکلی به شکلی، خب اگر این حرکت در او به وجود بیاد باید بجز طبیعت جسم و صورت طبیعی اون یه امر دیگری باشد، چون اقتضای طبیعت جسم و صورت طبیعی جسم حرکت نیست، نه حرکت انتقالی و نه حرکت وضعی. بدن جسم است و او را وزنی جسمانی است و بر زمین قرار دارد، به اقتضای جسم بودنش و طبیعت جسم بودنش این است که حرکتی ندارد، در یک جا افتاده است، وزن دارد، سنگین است و باید به اقتضای طبیعتش در یک جا افتاده باشد، اما نفس اراده می نماید و او را از جایش بلند می کند. این وزن 70-80-90 کیلو را در حد متوسط که اقتضاش این است در یک جا افتاده باشد، چون ثقل دارد، وزن دارد، نفس وقتی اراده می کند این بدن را بلند می کند و بدن را به این سو و آن سو می برد. راستی بدن که در تکاپو و جنب و جوش است خیلی تماشایی است. یک بدن 80 کیلو 90 کیلویی رو که در نظر میگیریم، این مقدار جسم چگونه در تحت تصرف و تسخیر نفس است، نفس چگونه در این بدن تصرف میکند، مسخر اوست و اون چه نیرویی است که بر این بدن مسلط می شود که گاهی بدن رو به چه شتاب و فرزی به سوی می برد، حرکت تند دارد، ناگهان فرمان ایست می دهد و یا او را می نشاند و یا وی را بر می خیزاند و به دیگر احوال و اطوار گوناگون که وی را بدانها وادار می کند، مخصوصا اونگاه که مثلا در حرکتهای ورزشی و مانند اون، خب این بدن با اراده چه چیزی و اراده چه کسی این حرکتها را دارد. این در حرکت‌های معمولی عمومی که برای همه مردم هست، این نفس ارادش تعلق می‌گیرد و این بدن رو به حرکت در می‌آورد، حرکت تون، شتابان، پرش، خیز، گاهی می‌نشاند، گاهی بر می‌خیزاند. و حرف در همین حد هم نیست، اراده وقتی قوی شد تصرفش در بدن خیلی سریع‌تر می‌شود. اراده وقتی تعلق گرفت و اراده قوی بود این بدن رو میکشاند، میبرد، حرکت میدهد. مسئله تیل و عرض هم همینه. مسئله تیل و عرض اون قوت اراده انسانی است که در پرتو تعذیب نفس و تعلق گرفتن به عالم اله اون نفس اونقدر قوی شده است وقتی اراده بکند این بدن را از شهری به شهری میبرد، اون چنان سریع این بدن را حرکت میدهد. این حرکت‌های وضعی و حرکت‌های انتقالی که برای بدن هست مانند دیگر از حیوانات، این اراده حرکت بدن در حیوانات هم هست، اما انسان وقتی ارادش قوی شد به طوری که برای او تیل عرض پیش میاد، این قوت روحه. این اراده انسان نفس انسانی است که میبینید اراده کرده است از شهری به شهری، از دیاری به دیاری میخواهد برود، چون نفس درگیر بدن است و نمیتواند از بدن جدا بشود، چون قوی است و اراده کرده بدن را هم همراه خودش میبرد. و این اختصاص در حرکت‌های معمولی اختصاصی به حیوان انسان نداره، در حیوانات هم همینطوره. حیوانات کوپیکر و پرندگان بزرگ، پرندگانی که اندام‌های بزرگ دارند و نهنگ‌ها و مانند اینها رو می‌بینیم که در هر یک اونها نیرویی است که بر بدن وی حکومت می‌کند. مثلا یک فیل قول پیکر رو که چند تن وزن اوست که با جرثقیل‌های معمولی قابل حرکت نیست، چه نیرویی اون پیکر قول پیکر او رو حرکت میدهد؟ اونجا نفس حیوانی اوست، اراده نفس اوست و او را در تحت تصرف خود میدارد و به او تعلق خاصی دارد. و وقتی اون نیرو از آن خارج شد، یعنی اون تعلق نفس بر اون بدن قطع شد، پیکر جسمانی اونها متلاشی می شود و قدرت بر هیچ کاری را ندارد و اون هیبت و ترس و بیمی که از آنها مشاهده می شد زائل می گردد، که اینکه اون سم دیگر زائل می گردد. تا زمانی که اون نفس بر بدن تعلق داشت، اونسی که بین ارواح هست در این بدنها ظهور می کرد. این بدن دوست داشتنی بود، مهر داشت، محبت داشت، گرایش داشت، طراوت داشت، حلاوت داشت، انسان جذب او میشد به خاطر اون محبت ها. اما وقتی که رو تصرفش رو از بدن جدا کرد، دیگه الان هیچ انسی نیست. این نکته مهمی قابل توجه است. یکی از نویسندگان قدیم داستانی از مرد عرب و شتر شکایت می کند، داستانی رو نقل کرده، شاید هم که مثلا این در حد یک افسانه باشه. البته الان افسانه گویی و حکایت خوانی محل بحث ما نیست، از این جهت این رو مطرح می‌کنیم که ولو هم افسانه باشد، گفتند زهر افسانه حرفی میتوان خواند، زهر افسانه حرفی میتوان خواند، زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. یا به قول صاحب مثنوی، ایشون خیلی زیبا در مثنوی فرمود: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی به سان دانه است. دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. انسان از افسانه میتونه خیلی چیزها. غرض این که داستانی که نقل میکند، داستانش این است که عربی بر شترش سوار بود و به جایی می رفت. شتر در اثنای راه تب کرد، تب کردن شتر همون و مردن و افتادنش همون، شتر افتاد و در بیابان مرد. مرد عرب گرداگرد شتر می گشت و یک یک اعضا و اندامش را می نگریست و به او خطاب می کرد و می گفت که مثلا سرت که سالم است، دست و پایت هم که سالم درسته، از اندام تو که چیزی کاسته نشد، همه به جای خود برقرار است، چرا از جای خود حرکت نمی کنی؟ چرا نهیب مرا نمی شنوی؟ چه چیزی از تو گرفته شده که این چنین افتاده ای و هیچ توان و نیروی نداری و دم بر نمی آوری؟ خب ظاهر بدن رو شطور نگاه میکرد، میگفت میگه چی کم نشده، اما چی شد که دیگه افتادی حرکت نمی کنی؟ خب اون چه چیزی بود که او را حرکت میداد، حیوان را، انسان را؟ اون نیرو چه نیرویی بود که او را حرکت میداد؟ وقتی اون نیرو از او گرفته شد، اون ارتباط از او قطع شد، میشود این. همین که نفس انسانی یا حیوانی از بدنش قطع علاقه و ارتباط کرد، بدن جمادی بیش نیست، چنان که میبینیم او را هیچ نیروی رستن و جنبیدن و دانستن نیست، بلکه یک یک اندامهایش از یک دیگر گسسته میشود. پس باید حس و حرکت و فهم و شعور همه از آن گوهر نفس بوده باشه، که اینکه همه لذات و آلام همه از نفسه. لذتها رو نفس میچشه، آلام و علمها و سختیها و دردها رو نفسه که میچشه. اگر خوشی پیش آمد، لذت مال نفسه. نظیر اونچه که از باب تمثیل مثلا در مسابقات اسب دوانی، حرکت مال اسبه، اما اگر پیروز شد، لذتش مال اون سوار اوست. حرکت مال اسبه، اما اگر شکست خورد، علم و ناراحتیش مال اون سوارشه. همه این حس و حرکت و فهم و شعور همه از آن گوهر نفسه. و او بود که حافظ اعتدال و تناسب و زیبایی اندامش بود و او را می پروراند. این توزینی که در اندام انسان هست، این موزون بودن، همه از آن نفس بود. نفس وقتی از بدن مفارقت کرد، یا به تعبیری ارتباطش را با او قطع کرد، حتی دیگر این بدن خودش یارای این که مثلا موقع مردن دهانش را ببنده نیست، این دیگه اقتضایی نداره، طبیعت جسم است، افتاده است. این موزون بودن مال نفس انسان بود و این انسان است که این نفس انسانی است که این بدن رو این جور موزون ایجاد کرد، انشاء کرد، حفظ کرد، اداره کرد. از کارهای بسیار قابل توجهی که انسان در ساختمان پیکرش می نگرد، این که همه اعضا در کمال نقشه و مهندسی و در نهایت استوا و آراستگی و در غایت متانت و استواری و در منتهای ارتباط و پیوستگی قرار دارند. پیوستگی بسیار عجیب که نفس در بدن و در انسان داره اینجور اداره میکنه بدن رو. مثلا این پدیده تب در بدن قابل توجه است. فقط اجمالا الان عرض میکنیم که بیشتر مربوط به بحث های آناتومی مربوط میشه، الان در صدد بحثش نیستیم. این تب و گرم شدن بدن، خب این علتش چیه؟ بدن انسان نیاز به یک حرارت متعادل و مناسبی داره. اون مقدار حرارت لازم بدنه، کمترش مضره، بیشترش مضره. نفس در تدبیر بدن میخواهد این بدن رو در اون حرارت متناسب خودش نگه دارد. اگر حرارت بدن زیاد شد، نفس با تدبیر حکیمانه‌ای که در تحت تدبیر جبروت عالم دارد باید حرارت بدن رو کنترل بکند. وقتی حرارت بدن زیاد شد، یکی از راه‌هایی که نفس حرارت بدن رو کنترل می‌کند این است که خیلی سریع خونها را میفرستد در مورک‌های زیر پوست. چون این پوست بدن انسان ارتباط با خارج دارد، این خونها را میفرستد در مورک‌های پوست تا بر اثر ارتباط با بیرون و سرمای هوای بیرون این خنک میشود و حرارت بیش از حد خودش رو کنترل میکند. این در شرایطی که هوای بیرون سردتر از بدن باشه کار خوبی است و نفس هم این کار رو میکنه. اما گاهی هوای بیرون هم گرمه. اگر این خونها در رای مورک‌های پوستم بیاد برای خنک شدن و کنترل گرما، کارایی نداره. در اینجا این بدن را خداوند سبحان طوری آفریده و نفس طوری تدبیر این بدن می کند که وقتی هوا گرم بود از طریق مورک‌ها و خونهای مورک نتونستن کنترل کنند بدن رو، در این شرایط به تدبیر نفس در تحت تدبیر جبروت عالم به اذن الله در پوست انسان، در این سلول‌های پوستی غددی آفریده شده. در اون شرایط گرم، هوای گرم، وقتی بدن گرماش زیاد شد، نفس به دستور خودش این غددهای زیر پوست فعال می شوند. اون گرمایی که در بدن هست در قالب ترشحات اون غدد پوستی فعالیت می کنند. همونیست که ما میگیم بدن عرق کرده. این عرقی که بدن انسان می کند، اون ترشحات غدد پوستی انسانه که داره بدن گرمای خودش را کنترل می کند. از این وسیله می خواهد کنترل دمایی بدن رو داشته باشه. این یه شرایطی است که برای همه ما مطرح است. اما گاهی در بدن یک مریضی به وجود میاد. باکتری ها در بدن انسان به وجود میاد. میکروب ها در بدن انسان به وجود میاد. و انسان علال قاعده چیزی حالیش نیست. اما نفس انسان که اون نفس ناطقه انسانی مظهر حی لایموت است، مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم است. نفس انسان یک مظهریتی داره که نفس که نمیخوابه، برای نفس خوابیدن نداره چون مجرده. نفس انسان مظهر لا تأخذه سنتون ولا نومه، نه میخوابه نه تا چرب میزنه، دائما بیدار و حی است. بدن که میخوابد نفس بیدار است، برای نفس خواب معنا نداره. آگاهی کامل به این بدن داره و بدن رو اداره میکند. البته کار نفس فقط اداره بدن نیست. بدن رو برای این که میخواد به وسیله بدن به کارهای تکاملی خودش انجام بده نیاز داره. گاهی در بدن باکتری هایی به وجود میاد، میکروب هایی به وجود میاد و این نفس خود آگاهی دارد در این جهت که باید این باکتری ها را در بدن از بین برد. و نفس این را می داند که این میکروب ها و این باکتری ها به وسیله حرارت باید از بین برود. حرارت بدن رو جمع می کند در اون مقطعی که باکتری ها باید از بین بره. در یک چنین شرایطی نفس دو تا دستور می دهد که دمای بدن باید بیاد بالا، حرارت بدن رو زیاد می کنه. از یک طرف اون شرایط قبلی وقتی حرارت زیاد می شد از طریق مورک های پوستی حرارت رو کم می کرد، یا از طریق عرق کردن و ترشحات این پوستی و سلولای پوستی و غدد پوستی انجام می گرفت. وقتی در بدن باکتری به وجود آمد پیدا شد، نفس دستور می دهد که خونها به سوی مورک ها نروند، این غدد ها هم ترشح نکنند، برای اینکه بناست در این بدن حرارت زیاد بشه تا باکتری ها از بین برن. در یک چنین شرایطی ما میگیم تب کرده است. این تب به دستور امر، به دستور و امر نفسه، برای اینکه باکتری ها رو از بین ببریم. و ما هم در مسائل پزشکی و مسائل امور به پزشکی این رو باید توجه داشت که اگر انسان تب کرد و این تب نشانه یک باکتری است، نشانه یک مرض، نشانه یک سرایت، یک مشکل بدنی است، اگر انسان چنین شرایطی براش پیش آمد بیاد از داروهای تبر به اصطلاح استفاده کنه تا تب را در بدن کنترل بکنه بدون اینکه دنبال علاج باشه که الان این ویروس آمده، این باکتری آمده، باید اینها رو از بین ببره. اگر ما اومدیم فقط داروهای تبر استفاده کردیم، اومدیم نفس رو خل اصطلاح کردیم، نفس میخواد بدن داغ بشه تا این باکتری ها از بین بره، اما ما اومدیم بدن رو سرد کردیم، باکتری ها رشد میکنه. لذا اطباء و پزشکان در کنار داروهای آنتیبیوتیکی ها و چرخوشکن به اصطلاح عرفی ما که میخواد این باکتری ها از بین بره، داروهای تبر هم میدهند. ولی اگه تبر تناب خود استفاده انسان بکنه، خب بدن خنک میشه، باکتری ها فعالیتشون بیشتر میشن. البته تب زیادم برای بدن مضره، این را لذا باید با پزشکی به کمک نفس رفت و او را کمک کرد از طریق داروهای از بین برنده باکتری ها و ویروس ها تبر هم استفاده میشه. پس در اینجا میبینیم که نفس در یک چنین شرایطی داره بدن را اداره میکنه، حاکمیت داره، مدیریت داره. ارتباط نفس یک ارتباط عجیبی است و این شگفت انگیز است و این وضعیتی که در بدن انسان هست چنین است و نفس داره این بدن رو اداره میکنه، در تحت تدبیر اوست. اون خود آگاهی که نفس نسبت به خودش و نسبت به بدن دارد میبینید که بسیار شگفت انگیز است و تمام این آثار وجودی از نفس است، تمام این قوا. در نوبت‌های قبل عرض شد اگر ما دیدن رو به چشم نسبت می‌دهیم، این یک نسبت مجازی است. اگر شنیدن رو به گوش نسبت می‌دهیم، این مجازی است. اگر فهمیدن رو به این سیستم مغزی مادی نسبت می‌دهیم، مجازی است. برای اینکه اونی که می‌شنود نفسه، اونی که میبیند نفس است. البته نفس به وسیله چشم، نفس به وسیله گوش. نفس انسان در نشأه دنیا که بخواد این کارا رو انجام بده باید به وسیله بدن باشه. انسان تا زمانی که در دنیاست بخواد ببیند باید با این چشم ببیند، البته در دیدنهای اینجایی، در شنیدنهای اینجایی، در بوییدنهای اینجایی. لذا در نشأه طبیعت یک نشأه کثرتی است، یک نشأه خاصی است. اگر نفس خواست در این نشأه ببیند باید با چشم ببیند و چشم فقط برای دیدنه، دیگه با چشم نمیشه شنید. گوش مخصوص شنیدنه، وسیله شنیدنه. این مجاری ادراکی و تحریکی همه همینجوری هست. انسان اگر بخواد حرکت کنه باید از راه این بدن و حرکت بدنی بوده باشه. البته همه نشئات اینجور نیست، این مخصوص نشئه دنیاست، نشئه این سوییست، طبیعته. وقتی انسان رفت در نشئه برزخ، اونجا هم میبیند، اونجا هم میشنود، اونجا هم ادراک داره، منتها دیدنهای برزخی دیگه به وسیله چشم نیست، شنیدنهای برزخی دیگه به وسیله گوش نیست. این مجاری ادراکی انسان در این نشأه است، این مجاری تحریکی انسان در این نشأه است. تا زمانی که در این نشأه هستیم، این دیدن ماست، این شنیدن ماست، این جوری است. در برزخ دیگر این مجاری گوناگون ادراکی نداریم. انسان را شأنیت دیدن و شنیدن و بوئیدن هست، منتها نه از طریق این مجاری ادراکی. منتها تا زمانی که انسان در نشأه دنیاست، همه مجاری ادراکی او و تحریکی و اینجوریست و همه مال نفسه و واقعا نفس میبینه، واقعا نفس میشنوه، همه این قوا مال نفسه. نه اینکه نفس این قوا را دارد، همونطوری که میگیم ما این لباس را داریم، نه اینکه میگیم برای اوست یک نفسی باشد و یک قوایی جدا، بگیم نفس جدا و این قوا جدا. تعبیری دارند حکیم متعالی مرحوم ملا هادی سبزواری رضوان الله علیه، ایشون در منظومه فرماد: النفسو فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتبا. یعنی نفس در عین وحدتش همه قوای خودشه، چون این قوا شؤون اوست، این قوا شؤون نفس است، از منشآت نفس است. شأن او وقتی که بود دیگه جدای از او که نیست که او چیزی باشد، اون چیز دیگر باشد. مثلا اگر گفتیم این شخص هم معلم است، هم بناست، هم راننده است، این راننده بودن و بنا بودن و معلم بودن سه شأن اوست، این چیز جدای از او که نیست، خودشه، منتون شؤون اوست. النفس فی وحدتهی کل القوا، در حالی که وحدت دارد، یک شخصیت است، در این حال کل القوا است. و فعلها فی فعلهی قد انتبا، فعل قوای او در فعل خود او منتبی است. یعنی اصل محفوظ در همه قوای ظاهر و باطن انسان نفس است، که این قوا همه قائم به اویند و هیچ یک اونها در وجود خود و فعل خود استقلال ندارند. نفس مستقل، چشم مستقل نیست، چشم در دیدن مستقل نیست، گوش در شنیدن مستقل نیست، استقلال ندارن، اینا همه قائم به نفسن، قیام اونها به نفس است، فعل اینها فعل نفس است، اینها مظهر ظهور نفسن، آثار نفس در از طریق اینها ظهور و بروز داره. اگر میگیم چشم میبیند مجاز است، اسناد دیدن به چشم یه اسناد مجازی است، برای اینکه چشم که نمیبینه، این نفس است که میبینه. هیچ یک از این قوا در وجود خود و فعل خود استقلال ندارد و محض ربط و صرف تعلق هست، همه فعل یک حقیقتن و با همه تعدد و کثرت قوا در وحدت نفس، اینکه این کثرت قوا را میبینیم، این کثرت در وحدت نفس هیچ خلل ایجاد نمی کند، این کثرتی است در وحدت منتوی در اوست، شؤون اون است. این کسرات همه شؤونن، این کسرات بودی ندارن، استقلالی ندارن، نمود نفسند. النفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتبا. کالای توضیح بیشتر این مطلب میخواد که انشالله در جلسه دیگه این توضیح رو عرض میکنیم به حول قوه الهی. والحمد لله رب العالمین.